بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ومن هنا زعم أن ما ذكرنا سابقا
من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات لا ينفع فی رد حاض تفصیله. بحث ما در مورد تفصیلی بود که محقق قمی در قوانین در مورد حجیت ظواهر کتاب و سنت قائل شده بودند. ایشون فرمودند که اگر شخصی مقصود به افهام متکلم باشد، چون وظیفه متکلم این است که رعایت حال او را بنماید، لذا باید در مقام تفهیم و تفهم متکلم هر آنچه که لازم است را با کلام خود همراه کند. به همین جهت نهایت احتمالاتی که برای اراده خلاف ظاهر از جانب متکلم وجود دارد، یا این است که بگوییم متکلم شاید اشتباهاً این حرفو زده، یا بگیم شاید من اشتباه فهمیدم، یا شاید متکلم قرینه ای مد نظرش بوده است و اون قرینه رو با کلام خودش همراه نکرده است. گفتیم احتمال غفلت متکلم در ما نحن فی معنا ندارد، چون فرض این است که معصوم است. احتمال غفلت مخاطب مانند غفلت متکلم از جمله احتمالاتی است که عقلای عالم و علما بهش توجه ندارند، لذا نهایتا میبوند احتمالات دیگر مثل احتمال وجود قرینه، احتمال وجود تخصیص، احتمال وجود تقیید، لذا اون هم به واسطه تکیه بر اصول لفظیه از بین برده می شود. یعنی می گوید من مقصود به افهام بودم، غرض متکلم این بوده که به من بفهمونه، لذا بر او لازم بود هرچه که هست و بگه، حالا که نگفت به من ربطی. لذا ما ظهور کلام متکلم را بر عهده اش میگذاریم، ولو اینکه این ظهور مراد جدیش نبوده باشد و او باید پایبند به این ظهور باشد. میگه فرض این گشتیم چه پیدا نکردیم دیگه. میدونیم راوی به مقصود به افهام هست، اما راوی هم که روایتو میاره فرض این است که ما مقصود به افهام هستیم. بعدن شیخ میگه ما مقصود به افهام، حالا داریم در فضای بحث مونه که ما مقصود به افهام نیستیم دیگه، ما داریم حرف ایشونو به عنوان نظریه توضیح میدیم. شما دارید میگه نه، شما دارید یه قرینه ذکر میکنید، یه شاهدی ذکر میکنید برای اینکه ما هم مقصود به افهام هستیم. درسته؟ خب شیخ بعدن میگه که ما هم مقصود به افهام هستیم، اما اگر کسی مقصود به افهام نباشد، خب احتمال غفلت متکلم، احتمال غفلت مخاطب از چنین شخصی هم دفع می شود با همون تکیه بر سیره عقلائیه. اما احتمالات دیگر از جانب در مورد چنین شخصی قابل دفع نیست، چون اون نمی تواند بگوید که من با تکیه بر اصل عدم قرینه می گویم مراد متکلم این است، چون تو اصلا مقصود به افهام نبودی که متکلم وظیفه داشته باشد رعایت حال تو را نموده باشد. حالا مرحوم شیخ انصاری ابتدای بحث امروز میگن از این حرفایی که قبلا زدیم، همین توضیحی که الان گفتم، روشن میشه. اون حرفی که قبلا هم میزدیم میگفتیم که عقلا در وصیت نوشتنهاشون، در اقراراشون، کلن در مکتوباتشون به ظواهر کلام یکدیگر تمسک میجوین. در ما نحن فی نمیتوانیم با تکیه بر اون سیره عقلائیه و اون سیرهی که علما داشتن ما تکیه کنیم و تفصیل میرزای قمی رو باطل کنیم. چرا؟ چون اون برداشتشون تکیه داشته است بر اصول لفظیه و اصول لفظیه در حق کسی جاری میشود که مقصود به افهام باشد، و فرض میرزای قمی در جایی است که ما مقصود به افهام آیات و مقصود به افهام روایات که در مقام پرسش و پاسخ باشد نیستیم. این من هنا زهره مطلب اول. بالای من هنا زهره بالای هنا بنویسید، از این که گفته شد. از این که گفته شد اگر منشأ احتمال اراده خلاف ظاهر، بیرگه بذارید، امور دیگری غیر از غفلت متکلم یا غفلت مخاطب باشد، بیرگول، این احتمال در مورد کسی که مقصود به افهام نمی باشد مرجوح نبوده و قابل دفع. مؤسسه خاتم الاوصیا با اینکه سالن مباحثه و اون نشیمنگاه طلبه های سالن عمومیه، مدرسات طبقه گوشه، اصلا سرصدا نیست. حتی بعضی موارد بعضی درسات اون سالن برگزار میشه، درسایی که جمعیت زیاد بخواد باشه و یا طلبا بگن آقا ما رو صندلی سختمونه، چه صندلیاش مثل صندلی شما راحت نیست، صندلی پلاستیکیه، میگن آقا تو سالن ده، ولی اونجا درسه، یه عده اونجا مباحثه میکنه، یه عده اونجا دارن چای میخورن. من دو سه بار گفتم این وسط درس با سپاسی زنگ بزنم بگم آقا به این مسئول بگو که گفتم اون روز با سپاسی این آقا بودن که گفتم بابا جانم، گفت ما هی چی میگیمش که توجه نمیکنه. این احتمال نسبت به کسی که مقصود به افهام نمی باشد مرجوح نمی باشد و قابل دفع به واسطه تمسک کردن به سیره جاریه بین عقلا و علما نمی باشد. لذا این احتمال، احتمال چه عنصری؟ احتمال غیر از غفلت، مثل احتمال وجود قرینه. لذا این احتمال بگو بذارید مانع از ظهورگیری و حق برداشت نسبت به غیر مقصود به افهام می شود. اول داشته باشید و من هنا ضعف فایده نداره که امروز میگید، باید یه موقع بعد از کلاس بیاد. شما بیشتر حواستون پرد میشه. خب میخوام درس بگم خالات. و من هنا ظهر ان ما ذکرنا سابقا، از همینجا روشن میگردد اونی که ما قبلا گفتیم. چی قبلا گفتیم؟ سیره جاریه بین عقلا و علما این است که برداشت میکنن. با این حرفا میفهمیم که خب اینا در جایی که مقصود به فهم باشد دیگه. من اتفاق العقلاء والعلماء علل عمل به ظواهر الكتاب فی الدعاوی والاقاریر والشهادات والوصایا والمخلاصه در زندگی های روزمره خودشون. ان ما ذکرنا سابقا، این ماجرایی که ما قبلا گفتیم، لا ينفع في رد هذا التفصيل، این در رد کردن این تفصیل محقق قومی فایده ای ندارد. چرا؟ چون سیره در مورد مقصود به افهامه، در مورد غیر مقصود به افهام نیست. با لا ينفع علامت بزنید بنویسید. لذا نمیتوان در مقام دفع این تفصیل و پاسخ دادن به محقق قومی گفت، دو نقطه بذارید، علما و عقلا اتفاق نظر دارند بر حجیت ظواهر کتاب، باشید بر حجیت ظواهر، و و این نشان دهنده آن است که آنها هیچ تفاوتی بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه قائل نمی باشن. نقطه بیلگور، چون ریشه برداشت و ظهورگیری عقلا و علما تکیه بر اصول لفظیه است و این اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه در مورد شخصی که مقصود به افهام نمی باشد بگول جاری نمی گردد. متوجه میشه چی میگیم دیگه؟ ولی جالب اینه که مرحوم شیخ انصاری جلوتر از همین سیره عقلا و از سیره علما استفاده میکنه، دو صفحه توضیح میده که اتفاقا وقتی مراجعه میکنیم به عرف، به متون فقهی، میبینیم اینا تکیه بر اصول لفظی میکنن، هیچ تفاوتی هم بین من قصد افهامه و من لم قصد افهامه قائل نیستن. دو صفحه بحث میکنه، همین جلوتر خودش میرسه، ببینید همین صفحه بعد نگاه کن، صفحه 164. مادل من اجماع العلماء و اهل لسان علی حجیت ظاهر الا جار فی من لم یقصد. دیدی
جواب میرزا قمی با این استدلال میشه یا عقلا چه
خوبی الان ایشون داره میگه نمیتونه کسی اینجوری جوابشو بده. خب
چه فرض بحث میشه که من لم یقصد افهامو نمیشه تکیه کرد به اصول لفظی، اینجوری نخر میکنن تو من لم یقصد، ولی از کجا؟
خب ایشون شاهد میاره بعدم دیگه کلی مد میگه شما به مراجعه کنید به عرف عقلا، مراجعه کنید به علما، میبینید که اینها در برداشت ها و ظهورگیری هاشون هیچ تفاوتی بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه قائل نیستن. خیلی معناش همینه دیگه،
جواب میشه دیگه، اشکالی وارد نمیشه. مرزای قمی
یعنی تفصیل مرزای قمی رد شد دیگه، هایشون میگه که ما نمیتونیم که با این مطلب تفصیل مرزای قمی رو رد کنیم که.
اگر قبول کنیم که من لم یقصد افهامه نمیدم.
توضیحی که من گفتم عبارت کتاب نهایت چیزی که میگه چیه؟ نهایت چیزی که عبارت کتاب میگه اینه، نهایت چیزی که عبارت کتاب میگه اینه که عقلا و علما در برداشت ها و ظهورگیری های خودشون به ظواهر کلام یکدیگر توجه میکنند. پس چرا میرزای قمی شما قائل به تفصیل شدی؟ ما تفصیل رو قبول نداریم. ما توضیح دادیم طبق حرفای قبل به این که چون عقلا اصول لفظیه را در من قصد افهامه جاری میکنند نه در من لم یقصد افهام، و چون تکیه عقلا در برداشت و ظهورگیری بر اصول لفظیه است و این اصول لفظیه در من لم یقصد افهامه جاری نمیشود، پس تفصیل میرزای قمی سر جاش هست. حالا یه خود مرانشه بعدا میگه تفاوتی بین این دوتا نیست. خب مگر اینکه شما بگید جاری شدن اصول لفظیه تعبدیه. یعنی چی تعبدیه؟ یعنی هرگاه متکلمی حرفی ازش صادر بشه ما میتونیم با تکیه بر اصول لفظیه ظاهر حرفو به گردنش بزنیم. کی گفت؟ خدا گفت. بعدش میگه ادعای این حرف دون خرط القتاده. آخونده تو سویت اینا خرط به معنی چیه؟ این با دست تیغ و قتاد میشه تیغ. برعکس تیغ رو بخوای بکشی، تیغا به این طرف، شما از اون ور میخوای یه چوبی رو صاف کنی، همین رو تو دستت دیگه میشه خرد. پایین تر است این حرف از اینکه تیغ رو بخوای سر و تچ کار کنی با دستت یا از یه چوب برش داری. یعنی خیلی حرف دشواریه پذیرش این مطلب. خب توضیحش اینه که واقعا ما وقتی مراجعه میکنیم عقلای عالم در برداشت و ظهورگیری به اصول لفظیه تمسک میکنن از باب ظهور نوعی، نه از باب تعبد یا ظن. چی؟ یعنی که عقلای عالم اینجوری میگن، میگن هر کسی که عامی به کار ببره و تخصیصی برایش ذکر نکنه، تخصیصی هم به گوش ما نرسه، ما کلامش رو حمله بر اون. عقلا همه این کارو میکنن. لذا شمایی که عاقلی میخوای حرف بزنی باید بفهمی که اگه مراد تخصیصه باید قید. لذا قبلا میگفت کسی که عام می را ذکر کند اما اراده خاص نماید و قرینه ای بر آن ذکر ننماید مورد چه قرار می گیرد؟ مذمت قرار می گیرد. الا ان یثبت، مگر اینکه ثابت شود چی؟ کون و اصالت عدم القرینته، بالاش بنویسین مطلق اصول لفظیه، چون ایشون بازگشت داده بود و اصل عدم قرینه دیگه هی ذکر نمی کنه، همه اصول لفظیه، که همه اصول لفظیه ایشون بازگشت به چی داده بود؟ اصل عدم قرینه. الا ان یثبت کون و اصالت عدم القرینته حجتا من باب تعبد، بالا من باب تعبد علامت بزنید بنویسید، نه از باب تمسک به سیره عقلائیه و اجماع عملی جاری در بین آنها، و در صورتی که از باب تعبد باشد در مثل ما نحنفی که شخص مقصود به افهام نمی باشد نیز جاری می شود، چون دیگه تفاوت وجود نداره که، چون معنای تعبد این است که، معنای تعبد چی می شود انصاری؟ چون معنای تعبد این است که بر شما لازم است هرگاه کلامی از متکلم صادر شده است و احتمال اراده خلاف ظاهر در آن داده شود، بیگول با تکیه بر اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه، بیگول این احتمال خلاف را دفع نمایید و به ظاهر کلام او اکتفا نمایید. خب و دون اثباتها، دون پایینتر، پایینتر از اثبات کردن چی؟ اون تعبدی بودن، اون حجیت من باب تعبد، ضمیر اثبات ها میخوره به حجت من باب تعبد، خرط القتاده، خرط القتاد میشه مبتدای مؤخر، دون اثبات ها میشه خبر مقدم. خب بالای خرط القتاد علامت بزنید بنویسید، این عبارت کنایه از آن است که پذیرش حجیت ظواهر از باب تعبد بسیار دشوار بوده و هیچ دلیلی آن را تایید نمی کند، و همانطور که بیان شد با رجوع به سیره عقلا و علما در میابیم که ملاک و منات آنها در عمل کردن به ظواهر کلام یک دیگر بیگول حصول ظن نوعی می باشد نه حصول ظن شخصی و نه تعبد. خب اما و دعوا، خوب دقت کنید، این و دعوا هم در حقیقت ایرادیه بر محقق قمی و هم در حقیقت ایرادیه بر مرحوم شیخ انصاری، چون مرحوم شیخ انصاری تا اینجا تفصیل محقق قمی رو تایید کردن. نتیجه تفصیل محقق قمی تا اینجا چی شد؟ نتیجه این شد که اگر من با کلام متکلمی مواجهه شوم و قرینه ای به همراه آن نباشد، من حق برداشت و ظهورگیری ندارم. چرا؟ چون شاید قرینه منفصلی بوده است و چون من مقصود به افهام نبودم، وظیفه شارع، وظیفه متکلم رعایت حال من نبوده و شاید این قرینه منفصله به دست من نرسیده باشد. کل بحث این شد دیگه. تفاوت مقصود به افهام و مقصود به غیر افهام این شده است که در مقصود به افهام رعایت حال او در مقام تفهیم و تفهم بر متکلم لازم است، اما غیر مقصود بر افهام لازم است. دعوا اینو میگه. دعوا میگه وقتی که دقت کنید، دعوا میگه وقتی که ما مراجعه میکنیم میبینیم غالب مواردی که متکلم قرینه بخواد بیاره، قرینش متصله بیاره. قرائن منفصله خیلی کمه، اینقدر نادره که اصلا بهش توجه نمیشود. لذا کلام متکلم میاد، اگه مرادش خلاف ظاهر بود باید قرینه متصله میآورد. حالا که قرینه متصله نیاوردن، احتمال وجود قرینه منفصلن اعتنا بهش نمیشه، توجه بهش نمیشود. پس تفاوتی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام، چون این قرینه بود به همراهش. خب مرحوم شیخ انصاری میگه اولا اینکه ادعا میکنید که قرائن منفصله کمه، کی گفت؟ واقعا ما وقتی مراجعه میکنیم و مشاهده میکنیم میبینیم که قرائن منفصله خیلی زیاده. خب مضاف بر این که در کتاب و سنت مخصوصا در اخبار شاید امام به صورت متصله گفته باشه، اما راوی به خاطر نقل به معنا یا به خاطر تقطیع اخبار در طول تاریخ نتیجه شد که امروز بسیاری از قرائن متصله تبدیل به قرائن چی شده باشه؟ منفصله شده باشه. پس کی گفت اینجوری؟ لذا من با هر کلامی که مواجه شدم احتمال قرینه منفصله هست، همونطور که احتمال قرینه حالیه هم هست، و چون وظیفه متکلم رعایت حال من نبوده است نمیتوانم بگم حالا که پیدا نکردم پس نیست. شاید پیدا نکردن تو به خاطر این بوده که تو اصلا مقصود به افهام نبودی و متکلم یه جوری صحبت کرد که اصلا تو متوجه نشده باش. بله و دعوا علامت بزنید بنویسید. شاید کسی در مقام رد تفصیل محقق قمی و همچنین پاسخ به توجیه مرحوم شیخ براید، چون محقق قمی غالب تفصیل شد، شیخ هم گفت که توجیه اینه، پس کسی شاید بتونه تفصیل محقق قمی رو زیر سوال ببره، تفصیلی هم که شیخ انصاری آورده زیر سوال براید و بگوید شما گفتید ظواهر کلام نسبت به مخاطبی که مقصود به افهام نمی باشد ایگول حجت نیست، زیرا نسبت به چنین مخاطبی مخاطب که میگیم مخاطب تو اصطلاح دیروز که میفته من خوطب و به منظور که نیست، یعنی منظورم که افراد خودمون اینا داریم، وقتی میگیم مخاطبی که مقصود به افهام نیست، خب بس نه شفاهی نه کتبی، ولی در مسامه چی بهش بگیم اسمشو؟ بلیز گاو چیز دیگه غیر از این نمیتونیم بگیم. زیرا نسبت زیرا نسبت به چنین مخاطبی احتمال اراده خلاف ظاهر به دلیل، یه بار دیگه میگم، زیرا نسبت به چنین مخاطبی احتمال اراده خلاف ظاهر به دلیل احتمال اختفاء قرائن وجود دارد و با وجود چنین احتمالی ملاک حجیت ظواهر یعنی ظن نوعی و اطمینان نفسانی برای او حاصل نمی شود. حرفی که زده بودیم بودم دیگه. گفتو آقا تو که مقصود به افهام نیستی، شاید قرینه بوده بر تو پنهان مونده و چون قرینه بوده شاید پنهان بوده، پس برای تو نمیتونه بگه ظن نوعی درست میشه. تو اصلا داخل در اون مجموعه لحاظ نشده. نقطه ویرگول بذارید. در پاسخ گفته می شود از آنجایی که اینجوری میگم تازه اینجا رسیدیم، تا حالا توضیح حرف جلسه گذشته بود برای اینکه دعوا رو بفهمیم. در پاسخ گفته می شود از آنجایی که شیوه رایج و غالب بین متکلمین آوردن قرائن به صورت متصله می باشد، لذا بعد از فحص مخاطب ولو اینکه مقصود به افهام نباشد، ببینید وقتی شیوه اینه که قرینه متصله میارن، حالا با اینها من لطف کردم تعیق و تفحصم کردم، با اینکه مقصود به افهامم نیستم، خب قالب قرائن که متصله، بعضی هم که منفصله، من گشتم چیزی پیدا نگم، ویلگول احتمال اختفاء قرینه مرجوح و غیر قابل توجیه می باشد، لذا او نیز با این فرض، کدام فرض؟ قالب قرائن متصله، منم گشتم و چیز دیگه پیدا نکردم، لذا او نیز با این فرض ویلگو بذارید به ظن نوعی و اطمینان نفسانی میرسد. پس ظواهر کلام برای او نیز از ملاک حجیت یعنی حصول ظن نوعی برخوردار می باشد. متوجه شد توضیح بحث شد؟ شما گفتید که چون تو مقصود به افهام نیستی شاید قرینه بوده به دست تو، اما وقتی واقعیت اینه که اکثر قرائن متصله است، اون موارد نادری هم که منفصله گشت و هیچی پیدا نکرده، خب برای منم ظن نوعی چی میشه؟ میگه اگه بود دیگه میرسید، یا متصله میآورد یا بالاخره یه جوری من میفهمیدم دیگه. میگه حالا شاید یه احتمال ضعیف، اون احتمال ضعیف بهش توجه نمیشه. و دعوا ان القالبه، ادعای این که غالبا اتصال قرائنه، غالبا قرائن متصله هستن، فا احتمال و اعتماد المتکلم علی القرینه المنفصله مرجوح لندرته، احتمال اینکه شاید قرینه منفصله بود اصلا این پسندیده نیست، چون خیلی چه نادر است، مردودون. مرشد میگه این ادعا چیه؟ مردود است. چرا؟ به ان من المشاهد المحسوسه، بعد اینکه اون چیزی که ما مشاهده میکنیم اونم محسوس و یعنی واضحه، بدیهیه، تطرق تغییر، تطرق یعنی احتمال نفوذ، تغییر و تخصیص الی اکثر العمومات و الاطلاقات ما عدم وجودهی، وجود تغییر و تخصیص فی الکلام. آقا ما با اکثر عموماتی که برخورد میکنیم احتمال تخصیص میدیم، احتمال این احتمال بخاطر چیه؟ چون اکثر قرائن منفصله. حالا اینکه اگه اکثر قرائن متصله بود ما هم چه احتمال میدیم؟ و لیس، ضمیر لیس به چی میخوره؟ اون تطرق تقیید و تخصیص. این احتمال تقیید و تخصیص نمی آید مگر از کجا؟ الا لکون الاعتماد فی ذالکه، در اون تقیید و تخصیص کلهی علی القرائن منفصلته. سوا اون کار. حالا اون قرینه منفصله امام از همون اول منفصل آورده باشه یا نه امام متصل آورد بعدن راوی یا بر اثر تقطیع روایات به صورت چه آورد منفصل آورد. ما کاری نداریم. واقعیت امروز این است که اکثرا منفصل است، حالا به هر جهتی بوده. سوا اون کانت اون قرائن منفصلتن اندل اعتماد، اعتماد میشه اندل چی؟ تکلم، کل قرائن عقلیه و نقلیه خارجیه. ام کانت مقالیتن متصلتن لکن عرض لها الانفصال بعد از ذلك. بعد از ذلك بعد چی؟ اتصال. چه؟ لعروض تقتیل الاخبار او حصول تفاوت من جهت نقل به معنا. دیرو نقل به معنا رو گفتیم، ولی من جهت نقل به معنا بنویسید. مثلا قرینه متصله بوده است و امام علیه السلام فرمودن اکرم العلماء الا الفصاح، ولی راوی دو روایت ذکر کرده است، یکی اکرم العلماء و دیگری لا تکرم الفصاح. عبارت کتاب او غیر ذا. آقا به هر حال امروز قرائن منفصله. خب با این وجود که اکثر قرائن ما منفصله هستن و متکلم هم وظیفه نداره که غیر مقصود به افهام رعایت کنه، شما میتونید بگید که اگه من به قرائنی دسترسی پیدا نکردم پس دلیل بر اینکه نیست. فجمیع و ذالکه، همه اینا از جمله چیزایی است که لا یحصل الظن به انها به اون قرائن لو کانت لوصلت الینا، ولی لوصلت الینا علامت بنویسید. و از این طریق احتمال وجود قرینه و اراده خلاف ظاهر نفی شود و در نتیجه به ظاهر کلام متکلم اکتفا شود. دقت کنید، تا حالا جواب شیخ به دعوا صغروی بود یا کبروی؟
صغروی.
یعنی چه صغروی بود؟ یعنی میگو این که شما میگوید اکثر قرائن متصل است، در نتیجه اگه من بگردم چی پیدا میکنم برای من ظن و گمان حاصل میشود؟ نه، اتفاقا اکثر قرائن منفصله، لذا من هر چند که بگردم باز احتمال داره که به دست من نرسیده باشد، لذا برای من ظن و گمان درست نمیشود. از ما امکانه جواب کبروی بوده. میگه قبول کنیم مثلا ظن و گمان درست میشود، مگر هر ظنی حجت است؟ در مورد من قصد افهامهو چرا ظنی که حاصل میشود حجت است؟ چون سیره عقلا و علما این است، اما در ما نحنفی دلیلی بر حجیت و اعتبار این ظن وجود ندارد، چون فرض این است که سیره عقلا چنین ظن و گمانی به شامل نمیشود. البته بعدا مرحوم شیخ میگه نه، اتفاقا اوغلا به این زوایا توجه ندارن، همین که زن و گمان حاصل بشود همین زن نوعی را برای عمل کردن چی میدونن؟ کفایت. مع امکان ان یغاله، بالا مع امکانه علامت بزنید. پاسخ گذشته مصنف از دعوای مذکور یک پاسخ صغروی بوده است، یعنی فرمودن ما نمیپذیریم که برای مخاطب غیر مقصود به افهام نیز مانند مخاطب مقصود به افهام ظن و گمان نسبت به ظهور کلام متکلم حاصل گردد. نقطه ویلگول. در این قسمت یک پاسخ کبروی ذکر می کنن و آن این که بر فرض که پذیرفته شود برای غیر مقصود به افهام نیز مانند مقصود به افهام چنین ظن و گمانی حاصل می گردد، ولیکن دلیلی برای حجیت این زن به عنوان زن خاص وجود ندارد، چون دلیل پذیرش زنون حاصل از ظواهر کلام سیره عقلا و علما بوده است و همانطور که بیان شد این سیره در مورد مقصودین به افهام جاری می‌گردد و شامل غیر مقصودین به افهام نمی‌گردد. البته قبلا تذکر دادیم بارها احتمال غفلت چه از جانب متکلم چه از جانب سامع نسبت به مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام مشترک نفیش. اونی که مهمه احتمال اراده خلاف ظاهر از جهات دیگر است. بعد مثل فائدتان بخونم برونه. مع امکان ان یغال، امکان دارد گفته شود، انهو همانا شأن این است که لو حصل از زنو، اگر حاصل شود زنو گمان برای که مقصود به غیر افهام، لم یکن علا اعتباره، اعتبار چی؟ اون زن دلیل خاصون، چون دلیل سیره اغلاه و این قسمت شامل نیم. بله از زنو لحاصل و فی مقابل احتمال القفلت الحاصلته، صفت برای قفلته، قفلتی که حاصل می شود برای مخاطب اول متکلم، بعدش ویلگو بذاره، از زن الحاصل میشه مبتدا، مما اتبقه میشه خبر. خب اینو قبلا هم گفتیم، مما اتبقه علیه العقلا فی جمیع اقوالهم و افعالهم. اون فائدتون رو نیست. البته همانطور که از ادامه مباحث نیز روشن می‌گردد، این بیان مصنف قابل پذیرش نمی‌باشد، زیرا همان سیره و اجماع عملی عقلا و علما بگو ما نحنفی را نیز شامل می شود. چرا ما نحنفی را شامل می شود؟ چون آنها اتفاق نظر دارند بر پذیرش ظواهر کلام متکلمی که کلامش مفید ظن نوعی بوده و احتمال اراده خلاف ظاهر از آن نفی شده باشد و در ما نحن فی نیز فرضاً این مطلب وجود دارد. چون فرض شیخ این شد که ما بپذیریم که از این کلام زن و گمان حاصل می شود، ملاک عقلا این است که حصول زن برای نوع خب اگه این زن حاصل بشه دیگه تفاوتی قائل نمیشه و بین من قصد افهامو و من لم یقصد افهامو. این تمام هازا قایتو ما یمکنو من توجیل هازت تفسیر. این نهایت چیزیست که ممکن است ما توجیه کنیم برای تفصیل محقق قمی. اما جواب مرحوم شیخ انصاری که عبارت پردازی واقعا زیاد داره، کل جواب مرحوم شیخ انصاری فعلا اینه، ما مراجعه میکنیم به ظهورات لفظیه در بین عرف، در بین عقلا، در بین فقها، علما، میبینیم که واقعا اونها از کلمات یک دیگر برداشت میکنن، ظهورگیری میکنن و تکیه بر اصول لفظیه هم میکنن و هیچ تفاوتی هم بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه. جواب دوم شیخ که در خلال بحثا میاد، کی گفته ما من قصد افهامه نیستیم؟ که حالا بود آروم آروم بخونه. ولکن الانصافه، عبارت داشته باشیم که اینجاش که بحث چیز نداره، ولکن الانصافه انهو شعن این است که لا فرقه فل عمل به ظهور لفظی و اصالت عدم صارف عن ظاهر. بله اصالت عدم ظاهر نیست، یعنی در تکیه نمودن بر اصول لفظیه در مقام برداشت و ظهورگیری. الان اصالت عدم صارف عطفش بر به ظهور لفظی عطف چی میشه؟ کدام سببه کدام مسببه؟ میگه سببه مسببه بخاطر اینکه یکی ترتبو میگه که برداشتو میگه بین من قصد افهامه و من لم، میگه آقا اینو فرقی نمیذارن که. چرا؟ فإن جمیع ما دل من اجماع العلماء و اهل اللسان علی حجیت ظاهر بالنسبت الی من قصد افهامه، بعدش حتما ویدیو بذاریم، جارن فی من لم یخصن لان اهل النساء. باید ببینید عبارت پردازی ها، میگه آقا نگاه میکنه متکلم داره حرف میزنه، در مقام بیان هم هست، ظاهر حرفشو میبینن برداشت میکنن، لان اهل اللسان اذا نظروا الی کلام صادر من متکلم الی مخاطب. الان یه نامه بین را دست شما برسه شما برداشت نمی کنید. و اگه تو مخاطبه اون نامه نوشته باشد که فلانی رو بکش، یعنی شما رو بکش، شما فرار نمی کنید، امنیت خود تامین نمی کنید، معلوم داره برداشت می کنید. الان اینو خود شیخ میگه بعدا
برداشت میکنم ولی نمیدونم به عهده متکلم بزنم.
آقا متکلم خب باشه دیگه، نمیتونی حرف بزنی. متکلم توی نامه، درسته؟ متکلم توی نامه نوشته شما امروز تا غروب زید پسر فلانی رو بکشید. نه اصلا نمیده، رمزی فرق داره، خب رمزی خصوصیت خاص داره، ما داره به چه کلمات نوعیه کار داریم. اون سوال دیروز چیزت شد، ما با نوع کار داریم. لأن اهل اللسان اذا نظروا الى کلام صادر من متکلم الى مخاطب یحکمون به ارادت ظاهرهی، ظاهر اون کلام، منهو از اون متکلم، اذا لم یجدو قرینتن صارفتن بعد الفحص فی مظان وجودها. آقا مظان وجود چیه؟ کتب عربه گشت هیچ قرینه پیدا نکرد.
اجلا قرینه اینه که تو مقادر نیستی، اجلا قرینه اینه مقصود به افهام تو نیستی.
خب اونو که جواب دوم میده، میگه اولا که اصلا اوغلا اینو نمیبینم، اولا همین هیچ اوغلا کلامی که صادر بشه باید برداشت. الان من و شما صحبت میکنیم، من در واقع پاسخ به شما هستم نیستم؟ الان آقای فروزانفر برداشت نمیکنه؟
این کلاس
خب من پاسخ شما میدم، قرائن
رو داره میبینه،
خب پاسخ فرق نداره که مقصود افهام نیست دیگه، نباید برداشت کنه.
مولا توی نامه بنویسه به یکی از بنداش برو برای من حساب بانکی ماشین بغنی که دیگه بغنی به خود کرده دو غریبی.
اگر برای یکیشون بنویسه و همه اینها وکیل عام باشن،
وکیل عام نباشه،
اگه نباشه میشه خصوصیت خاص، ما داریم نوعیه، اون میشه خصوصیت خاص، ما داریم نوعیه میبینیم، همه اونها وکیل عامن و امورات مولا رو انجام میدن، درسته؟ بعد اومده منزل دیده یه نامه اینجا نوشته که لطفاً تا ظهر یه ماشین بخرید بذار توی پارکینگ آماده باشه، درسته؟ زیرش هم نوشته جناب زید این کارو انجام بده. بعد این میاد میگه زید بنده خدا سرماخورده افتاده تو خونه که نمیتونه انجام بده، میگه من کارو مولا رو انجام بده. بعد مولا میگه پدرت تو که دیده بوده تو چرا نرفتی بخری؟ خاطر که میدونی زید مریضه که. نیست دیگه. و زید خطاب کرد، اصلا نوشته جناب زید تو این کارو بکن. میدونیم جناب زید اصلا مقصودش برای زید بوده و زید این که بقول آقا اون باید میخری، شاید این دلالیش بهتر بوده. میتونه ها عرف داره میبینیم دیگه. نمیتونه دیگه مگر این که مولا بگه من خصوصیت قائل شدم و این عنوانی که آوردم خاص بوده است، مولا باید دلیل بیاره. ظهورات نوعی اینا نمیفهمونه. حالا بکن خود شیخ کلی ولا یف... شما دارید میگید فرق میذاره عرف دیگه، شما میگه عرفم چه فرق نذاره. ولا یفرقونه، فرق نمیگذارن عرف فی استخراج مرادات المتکلمین بین کونهم مقصودین بالخطاب و عدمهی. فا ازا وقع المکتوب الموجهو، نوشته ای که خطاب قرار داده شده است، من شخصن الى شخصن، به ید سالسن، به ید متعلق به وقعه. آقا یه نفر یه نامه نوشته برای یکی دیگه، افتاد دست یه شخص اجنبی سوم. فلا یتعمل فی استخراج مرادات المتکلم من الخطاب الموجه الى المکتوب الی، یعنی شخص دوم. نمیگه من که نمیتونم برداشت کنم که، به خاطر اینکه این برای من که ننوشته که. فا ازا فرزنا اشتراک هاز سالس مل مکتوب الی، فرض کنیم که اون کسی که نامه رو براش نوشتیم با اونی که نامه به دستش رسیده در محتویات اون نامه مشترک باشن. فی ما اراد المولا منهو، منهو میخوره به مکتوب الی، فلا یجوز له اون سالس الاعتذار و فی ترک الامتصال، نمیتونه عذر بیاره. مولا بگه واسه چی انجام ندادی؟ بگه خب برای من که نامه ننوشته بودی که. مثل اینکه الان یکی از بستگان شما فراموشش کنید و ایشون رو به یه مجلس عروسی دعوت نکنید، اونم به گوشش رسیده باشه و نیامده باشه، بعدش اوغلا که بفهمه میگن خب تو که فهمیده بودی که این دیگه دعوت نمیخواستی که دیگه، و معلوم بود تو هم میگنت دیگه، خصوصیت خواستم که ندادی، بگه دشمنی هم که با هم نداشتی خب میرفتی دیگه. فلا یجوز له الاعتذار فی ترک الامتصال، به چی؟ به عدمه، به عدم متعلق به اعتذاره، به عدم الاطلاع على مراده المولا. هازا واضحون لمن راجع الامثله عرفیه. بالای الاعتذار رو علامت بزنید به این صورت که بگوید من چون که مقصود به افهام نبودم، لذا مقاصد مولا را نفهمیدم و به همین جهت عمل ننمودم. بالای هازا علامت بزنید، بنویسید. یعنی این که در عرف و بین اهل لسان در مقام برداشت و ظهورگیری هیچ تفاوتی بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه وجود ندارد. بعد میگه همین وضعیتی که در عرفه در شرع هم هست. الان ببینید، الان مثلا آقای فروزانفر یه سوال شرعی کند در خصوص خودش، بعد من که جواب بدم آقای انصاری هم مبتلا به باشد، بعد دو مرتبه سوال میکنه، میگه آقا کی گفته که چون سوال و جواب حق برداشت. میگه در شرع هم همینه، چه میخواد روایت در مقام سوال و جواب باشد، چه میخواد در مقام بیان یک قانون و قاعده کلیه باشد. کی گفته احتمال قرینه منتفی؟ من شاید با آقای فروزانفر با یه قرینه حالیه دارم میفهمون، آقای انصاری نفهم.
این دیگه میشه خلاف زمان.
خب نه دیگه، اگه قرار باشه ایشون حق برداشت و ظهورگیری نداشته باشه، چون شاید اون چون مقصود افهام من خصوصیت هایی رو لحاظ میکنم که اون نفهمه، اون نباید برداشت ظهورگیری کنه. حالا که میبینیم برهان عینیه، حالا که میبینیم برداشت ظهورگیری میکنه،
اگه همین احتمال
انصاری بده برداشت نمیکنه. اگه این احتمال رو بده آقای انصاری، سوال اینه که در بین اهل عرف و علما به چنین احتمالات واحد توجه نمیشود مگر در یه مورد خاص با وجود دلیل خاص، مثل احتمال تغییر. هذا اهل اللسان، هذا حال اهل اللسان، یعنی عرف، فی الکلمات الواردت الیهم، اما العلماء فلا خلاف بینهم. ولی اما العلماء علامت بزن بعدا میگن بنویسیم، اما علماء هیچ اختلافی نیست بینشان، فر رجوع الى اصالت الحقیقت، بارش بینید بالا اصالت الحقیقت بنویسیم ای زواهر الکلمات. میگه بین علماء همینه، هیچ اختلافی نه در رجوع به اصالت الحقیقت فی الالفاظ المجرد عن القرائن، بعدش ویلگو بذارید الموجهته، الموجهته بالاش میگه صفت الفاظ، من متکلم الى متخاطب سواء کان ذلک فی الاحکام الجزئیه کالوصای الصادره من الموصل معین الاش. آقا من وصیت کردم به شما، شما زودتر از من مردی، بعد وصیت منو باز کنم، من وصیت کردم منو فلان جا دفن کنید، به وصیت من عمل نمی‌کنم. میگن نه دیگه، موسی علیهش آقای سپاسی بود و آقای سپاسی قبل از من فوت کرد ان شاء الله. ثم شوخی می‌کنم، ثم مس تازه گال هزار تا آرزو دارم، ثم مس الحاجت الى العمل بها مع فقد موسی علیه، فان العلماء لا يتاملون في الافتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه الى الموسى اليه المفقود وكذا في العقارير. ولی اما العلماء بزنین بخونیم چون بعدش هم همینه، میگه در احکام جزئیه همینه، مثل وصیت، مثل یه شهادت خود، در احکام کلیه هم همین. اما کان فی الاحکام الکلیته، زیر فی الاحکام الکلیته هم جواب نیست که در صدد بیان احکام مشترک بین همه مکلفین می باشن. یا در احکام کلی هم همینه، مثل اخباری که صادر می شوند از ائمه، معکون المقصود از اون اخبار تفهیم مخاطبی هم، لا غیرو، غیر از اهل بین به مخاطبین خودشون می فهمن، نه غیر اونها که. فانهو فافای تعلیل ضمیر ضمیر شأنه، یعنی چرا در اینجا همینه؟ فانه لم يتامل احد من العلماء في استفاده الاحکام از ظواهر اخبار عذر بیاره، معتذرا عذر بیاره به عدم دلیل علی حجیت اصالت عدم القرینه بالنسبه الى غیر المخاطب و من قصده. ما در طول تاریخ یه نفر سوال کرد آقا چرا به این خبر باید عمل نکردی؟ بی خودی من مقصود بفهم نبودم. این نشان دهنده اینه سیره جاریه در بین عقلا و علما متفق علیه هست، برای اینکه به ظواهر کلام متکلم، چون همین مقدار که متکلم صدر کلام من متکلم الى مخاطبن، یعنی در صدر چی باشن؟ بیان باشد. بالای اما العلما گفتم علامت بزنید بنویسید. خلاصه آن که علما در مقام برداشت از الفاظی که مجرد از قرائن می باشند، با تکیه بر اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه و اصالت الحقیقت برداشت و ظهورگیری می نمایم، بدون اینکه تفاوتی قائل شوند بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه. و این نشان دهنده آن است که در نظر آنها حصول ظن نوعی از کلام متکلم در جهت برداشت و ظهورگیری کفایت می نماید، به همین قدری که از کلام متکلم ظهوری درست بشه چیکار میکنه؟ کفایت. و در این جهت، در این جهت یعنی در اینکه ظن نوعی درست بشه درست نشه، و در این جهت مسئله مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام بودن هیچ مدخلیتی ندارد. والحمد لله رب العالمين.